خیلی خوب، سلام به همگی. امروز به درخواست خود شما قراره یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به گرامر زبان ایتالیایی. منبعی که بررسی کردیم یه تشبیه خیلی قشنگ داشت. میگفت گرامر مثل یه نقشه راهه، نه یه سری قانون خشک و ترسناک. پس ما امروز میخواییم راهنمای شما توی این نقشه باشیم.
دقیقاً، و قصدمون اینه که مهمترین نقاط این نقشه رو با هم ببینیم. یعنی از اون پایه‌ای ترین مفاهیم شروع می‌کنیم و میریم جلو تا برسیم به بخشایی که شاید اولش یکم چالش برانگیز به نظر بیان.
عالیه، پس بیا با اولین مفهومی شروع کنیم که برای ما فارسی زبان‌ها خب یکم عجیبه. جنسیت اسامی. توی ایتالیایی انگار همه چیز یا مذکر یا مؤنث. منبع قانون کلی داده بود. کلماتی که به او ختم میشن معمولاً مذکرن، مثل لیبرو.
و اونایی که به آ ختم میشن مؤنث هستن، مثل کازا.
آره، این قانون چقدر قابل اعتماده؟
ببینید، این بهترین نقطه شروعه، اما منبع یه ترفند خیلی هوشمندانه رو هم پیشنهاد میکنه. میگه هیچ وقت یه اسم رو تنها یاد نگیرید، همیشه با حرف تعریفش یاد بگیرید. یعنی بگید ایل لیبرو، لا کازا.
آها، پس اینجوری خود به خود جنسیت کلمه‌ام تو ذهن میشینه.
دقیقاً، این یه عادت کوچیکه که بعداً کلی کاراتون رو راحت تر میکنه.
خیلی خوب. حالا میرسیم به دو تا ستون اصلی گرامر ایتالیایی، یعنی فعل بودن یا اسره و داشتن یا اوره. منبع خیلی تاکید داشت که یادگیری کامل صرف این دو تا فعل کاملاً ضروریه. چرا اینقدر مهمن؟
سوال خیلی خوبیه. چون این دو تا فعل در واقع فقط برای بودن و داشتن استفاده نمیشن. اینا فعلای کمکی هستن، یعنی تقریبا توی هر جمله زمان گذشته‌ای که بخواید بسازید به یکی از این دوتا نیاز دارید، مثل موتور جمله عمل میکنن.
جالبه، پس فقط فعل نیستن، ابزارن. حالا که صحبت از ساختن جمله شد، بریم سراغ یه ویژگی مهم دیگه، توافق یا اکاردو. یعنی صفتها باید از نظر جنسیت و تعداد با اسمی که توصیف میکنن هماهنگ باشن، درسته؟
بله، همینطوره. مثلا برای پسر زیبا میگیم بلو راگاتسو،
ولی برای دختر زیبا میگیم بلا راگاتسا.
دقیقاً. و یه نکته کلیدی دیگه که منبع بهش اشاره میکنه و خیلی به طبیعی شدن صحبت شما کمک میکنه اینه که صفت ها معمولاً بعد از اسم میان، برخلاف انگلیسی یا حتی فارسی.
آها، یعنی نمیگیم یک ماشین قرمز، میگیم یک ماشین قرمز.
دقیقاً. اونم مکینه روسا. این یه تفاوت کوچیکه ولی خیلی مهمه.
خب، حالا که این پایه ها رو مرور کردیم، فکر میکنم وقتشه بریم سراغ یکی از اون قسمت های نقشه که شاید یک کم پیچیده تر به نظر بیاد. زمان گذشته نزدیک یا پساتو پراسیمو.
درسته. ساختارش در واقع ساده است. یه فعل کمکی، یعنی همون اسره یا آوره، به علاوه اسم مفعول.
چالش اصلی اما انتخاب بین اسره و اورست. این همیشه گیج کننده است.
بله. اینجا همون جاییه که خیلی ها گیر میکنن. یه قانون کلی وجود داره. برای بیشتر افعال، یعنی افعالی که یه عمل رو نشون میدن، از اوره استفاده میکنیم. مثلا آمنجاتو یعنی من خوردم. اما برای افعال حرکتی یا افعالی که تغییر حالت رو نشون میدن، مثل رفتن، رسیدن، شدن، از اسر استفاده می کنیم. سونو انداتو، من رفتم.
پس کلیدش تشخیص عمل از حرکته.
دقیقاً. تسلط روی این جزئیات سطح زبان شما رو یه پله بالاتر می بره.
و در نهایت می رسیم به اون چیزی که نویسنده منبع ما بهش میگه زیباترین بخش گرامر ایتالیایی، وجه التزامی یا کانجونکتیو. این برای بیان شک، آرزو یا نظر شخصیه.
بله، و این همون چیزیه که نشون میده شما فقط کلمات رو بلد نیستید، بلکه با روح زبان ارتباط برقرار کردید. وقتی میگید فکر میکنم که یا امیدوارم که، اونجاست که کانجونکتیو وارد میشه و به کلام شما حس و عمق میده.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، گرامر ایتالیایی اونقدر هم ترسناک نیست. یه ساختار منطقی داره.
کاملاً. چالش های اصلیش برای فارسی زبان همون مفهوم جنسیت و قاعده توافقه
که دیدیم با ترفندهای ساده میشه بهشون مسلط شد.
و مهمترین توصیه من به هم این بود، تمرین کنید، بخونید، گوش کنید و از اشتباه کردن نترسید. گراور ابزاری برای ارتباطه، نه یه مانع.
و یه فکر نهایی هم برای شما شنونده ها که بهش فکر کنید. در ایتالیایی خیلی وقتا میشه فاعل جمله رو حذف کرد. مثلا به جای ایو پارلو که یعنی من صحبت میکنم فقط میگن پارلو. خود فعل نشون میده کی داره کارو انجام میده. این تمرکز روی فعل به جای فاعل به نظرتون چه چیزی میتونه در مورد فرهنگ ایتالیایی به ما بگه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. شاید بشه گفت که در این نگاه خود عمل و اتفاق مهمه، نه لزوماً شخصی که اون کار را انجام داده. تمام بار معنایی روی فعله. این تغییر دیدگاه ظریف ولی خیلی جالبه.